در بحث دیروز عرض شد که دو این مطلب رو باید بهش توجه کنند که مسئله لاب شرط اطلاقی در خود ماهیت و لاب شرط اطلاقی به عنوان دیگ با هم تفاوت میکنند و فرق میکنند و همین مسئله است که برای بعضی ها تولید اشتباه کرده و اونها تصورشان بر این است که لاب شرط اطلاقی در نفس ماهیت همان نفس لاب شرط اطلاقی به عنوان قید در قسم برای ماهیت. لذا اشکالی که کردن این است که این تقسیم میشه الا نفسه و الا غیره لازم میاد و از این نظر این تقسیم باطل. مرحوم آخوند از این مطلب شیخ پاسخ میدن و میفرماین که این نکته در اینجا مفعولاً ان واقع شده که لاب شرط اطلاقی در خود ماهیت بدون تعبیر لفظی عبارت است از مقسم و همان مقسم است که به سه قسم تقسیم میشه یا تقسیم میشود به شرط شی، ماهیت به شرط شی که ماهیتی باشه فرق بکنیم که جنس با همراه با فصل که در اونجا ما نوع منظور ما از این جنس خواهد بود یا ماهیت به شرط لا که خود همون جنس تنها مورد نظر است بدون اقتران با فصل. در اونجایی که ما بخواهیم خود معنای جنسیت یا خود معنای فصلیت را مد نظر قرار بدیم و جداگانه بر اونها حکم کنیم که جنس به این ماهیت گفته میشه و فصل به این ماهیت گفته میشه، ذاتی به این ماهیت گفته میشه، خود ذات به این چه برای این ماهیت گفته میشه. اینها چیزهایی است که ما روی ماهیت به شرط لا ما صحبت میکنیم و یک قسم هم ماهیت لا به شرط شیء و به شرط لا، یعنی این لا هم بر سر نفی می رود و نفی را نفی می کند و سلب می کند و هم بر سر اثبات می رود و اثبات را بر می دارد و از اون هر دو قسم را نفی می کند که منظور در اینجا همان کیفیت اطلاقی اون اصطلاح مسئله است. در جنس مطلب به همین کیفیته. یه وقتی شما حیوان را در نظر میگیرید و میخواهید فقط خود همون حیوانیت را با تعریف کنید و امتیاز حیوان را از فصل بیان کنید و فرق بین حیوان و سایر اجناس اولیه یا اجناسی که در ردیف حیوان هستند اونها را میخواهید بیان کنید، در اینجا جنس به معنای به شرط لاییست همون حیوان باشه. یه وقتی منظور شما از حیوان این عامه، یعنی چه اون حیوانی که با فصل در اقتران یک دیگر و در ترکیب یک دیگر نوع خارجی را متشکل کنن یا حیوان تنها، این منظوری شما از این نظر ندارید. فرض کنید که میگی که آقا فرض کنید که الان مثلا چقدر اینجا حیوانه، میگید آقا تا به خواب توی مملکت حیوان پیدا میشه. خب این که حیوان پیدا میشه، این فرض بکنید که این منظور که این نیست که حالا فرض بکنید که حیوان چهار پا مقصوده یا حیوان دو پا مقصوده. بالاخره همه افراد آدمی هم اینها چیز هستند، اینها همان در جنس مشترک با بقیه از انواع حیوانات اونها شریک هستند. حالا کسی به این بر نخوره، بالاخره همه حیوانی دیگه، حالا این بیچاره ها معصوم ها زبون بسته ها، حالا اینا گناهی نکردن که ما داریم خودمون را با اینها مقایسه میکنیم و اونها به ما اعتراض میکنن که شما آمدید جایگاه یکی از بزرگان بود، ما یه وقتی یه جایی بودیم، یکی گفتش که آقا این فرض بکنی که خر و افسار نمیزنیم، گفتی که بگو بلا نسبت بلا نسبت خر بگو آقای خر و افسار نمیزنیم، بگو بلا نسبت، وقتی بی احترامی نشه به اون بیچاره و به اون چیزی نفع. واقعا آدم یه وقتی خودش را علاق بداند، واقعا علاق بدانده خوبه، آدم احساس بکند که چیزی نمیفهمه، ولی وقتی نه، این علاق دانستن این جنبه تعارف داره و اگر بهش بگن علاق به در طرف هم در میاره و این چیزی معلوم میشه که نه، این فقط مسئله تعارف هست و مثل تواضعهایی که ما میکنیم و میگیم خواهش میکنم قابل نیستیم، اختیار دارید فلان، اما اگه بگن بله همینطور اختیار دارم، یه غلط کردی، من از همه اختیارم بیشتره و بی خود کردی همچین حرفی رو راجع به ما میزنی. معمولا مردم در محاورات خودشون این اسمی هستن، یعنی فقط یه ظاهری هست و دیگر چیزی نیست و چیزی پیش نیست. علی‌کل حال خود همین قضیه که انسان برسه به یک نقطه‌ای که تا حدودی بتواند در ارتباط با خودش صاف باشه واسه خیلی مسئله است، خیلی مهمه تا حدودی بتونه در ارتباط با خودش این قضیه را حل کرده باشه. حالا به هر مرتبه میخواد رسیده باشه اون دیگه مطلب دیگری است. اصل و اساس اینه. عرض کنم حضورتون که خب این در اینجا، این حیوان در اینجا قسم قرار گرفته است برای اون حیوان مفهومی و برای اون حیوان طبیعی و برای اون حیوان ماهیتی که اون در اون حیوان جنبه اطلاق در اون حیوان لحاظ نشده، در اون جنبه اطلاق، اطلاق یعنی اطلاق در اینجا قید، در اینجا آورده نشده و این بر حسب استعمال متفاوت است. انسان در استعمال میتواند چهار نوع یک ماهیتی را استعمال کنه، هر کدام در موقعیت خودش. موقعیت اول که اون ماهیت همون ماهیت اطلاقی باشه و لا بشرط از شیء و بشرط لا باشه، بدون حتی مطلق از اطلاق قیدی، حتی از اطلاق قیدی هم مطلق باشد، این همان حقیقت شیء است و همان ماهیت شیء است که در مقام ثبوت اون حقیقت و شیء به این کیفیت وجود داره و این در همه مسائل است. شما در صوت هم همین رو میتونید تصور کنید، در اجناس، در انواع اجناس میتونید این مسئله رو تصور کنید. بیرون صحبت شد در مراتب وجود این مسئله ما میتونیم تصور کنیم و هر کدام از اینها برای خودش شأنی دارد و در موقعیت خاص خودش مورد استفاده قرار میگیره. در مقام هویت عرض شد خدمت رفقا و دوستان، اینی که در کتاب ها نوشته شده مخصوصا در توحید علمی و عینی، اونجا مراجعه کنید. در مسئله تزییل اول مرحوم علامه احتمالا اونجا باید بشه، منهای چیزهایی هم زدن یه هواشی چیزی الان تکمیل نشده این قضیه، اونجا در اونجا مراجعه کنید، اونجا این مسئله گفته شده است که حقیقت مقام الوهیت که حتی مافوق مقام احدیت است، در اون مرتبه ماهیت به شرط لا اخذ شده است و حتی به شرط لای از نفس اطلاع، که این به شرط لا بودن این خودش همانطوری که خدمت رفقا عرض شد این مشکل ایجاد میکند در نفس اقتران یا ظهور فعلی مظاهر مختلف در این ماهیت، که ماهیت در ذات خود این در این حقیقت الوجود، چون در وجود که ماهیتی معنا ندارد، در نفس این تصور این وجود فی حد نفسه، ما نمیتوانیم این وجود را به شرط لای از ماده و به شرط لای از اون ادعایات مدعات و مجردات و که ما بین هما هم متوسطات ما بگیریم، و در عین حال برای این حقیقت خارجی ظهوری معتقد باشیم. این دو با هم منافات دارد. البته ممکن است منظور این بزرگان همین معنای باشه که ما عرض کردیم، منتها در تعبیری جا بردن، شاید در اون تعبیر میبایستی که ملاحظه اون خصوصیت مفهومی تعبیر رو داشته باشن، اما شاید منظورشون همینه و حالا ما خیلی بر این مسئله چیز نباید بکنیم که اونها در این قضیه بالاخره اینها افراد بزرگی بودن و کلامشون کلام لغ و عرص نبوده. منتها خب از نظر تعبیر شاید اگر تعبیر دیگری می آوردن مطلب رساتر و این مطلب واضح تر بود. این مطلب همان مسئله ایست که در این قضیه اختلاف بین مرحوم کمپانی و مرحوم سید احمد کربلایی رضوان الله علیه ما بوده. البته مرحوم کمپانی نه، ایشون نمیتوانیم بگیم که به این مطلب رسیده بود، و اگر رسیده بود مطلب مرحوم سید احمد را ایشون فهم میکرد و اون قضیه به این کیفیت ادامه پیدا نمیکرد، و مرحوم کمپانی در این رسائل و مراسلاتی که بین ایشون شد، ایشون دچار این خبط شده بود که مسئله حقیقت الوجود و صرافت وجود را به شرط لایی گرفته بود، و اون مرتبه به شرط لایی از ماده و مبدعات، اون به شرط لایی او را در حصاری قرار داده بود که نمی توانست بین اون حقیقت به شرط لایی و حقیقت به شرط شیئی و اون لا به شرطی نمیتوانست بین این حقایق ایشون جمع کنه، و اون به شرط لا بودن از اقتران با ماده و از اقتران با صورت، که همون معنای صرافت وجود و بساطت وجود در نزد ایشان بوده، اون معنای به شرط لایی موجب حجاب و مانع بین ذات باری تعالی و بین مخلوقاتش گردید، که اون حجاب و مانع همون چیزیست که مرحوم سید احمد میخواد او را بردارن و میخواد بفرماید قول به ماهیت به شرط لایی و اجتماعش با الف شروطی متناقضه. ما از یه طرف بگیریم ماهیت، ماهیت ارشاد دلائیه، از یه طرف گشته و من الفشر متعارضه، نه من از یه طرف بگم که آقا این زرد این کاغذ، بعد از تو بگم نه آقا این اشکال نداره سفید هم باشه، بالاخره یا زرد یا سفیده، هر دو که نمیشه با هم باشه. رنگ زرد رنگیست که برای خودش ماهیت خاص خودش رو داره، سفیدم برای خودش ماهیت خاص خودش رو داره. دیگه در اینجا نمیشه که اون به اصطلاح رنگ زرد و سفید با هم تداخل داشته باشن، اگر با هم تداخل کنن رنگ دیگری از آب در خواهد آمد، دیگه نه سفید خواهد بود نه زرد. بسیار را فرض کنید که دو رنگ مثلا زرد را با چیه برقاطی میکنن، یه رنگ های دیگه میشه، مثلا زرد و آبی را با هم قاطی کنید سبز میشه، تقریبا یه همچین چیزی خواهد شد. الان زرد زرده، این آبی هم آبیه، تا وقتی که با هم خلط نشده در هویت خودشون و در محدودیت خودشون باقی هستن. اگر اومدی شما دوتا رو با هم خلط کردی که ببینید اصلا یه لون دیگری در آمد، نه اینه نه اونه، این دیگه نه زرده نه اینه، بلکه این اخضره سبزه، درست شد؟ این تعریفی را که مرحوم کمپانی برای آوردن، خب هوا با مرحوم سید احمده، ایشون میگن شما ماهیت باری را، یعنی همون وجود باری را، امنیتش را، امنیت باری را یک امنیت به شرط لایی میدانید و از اون طرف معتقدید که همه اشیا ظهورات اون امنیت به شرط لایی هستن، خود زمان متعارضه، نه اینو هم دیگه جور در نمیاد. پس شما باید در آن انیت باری تجدید نظر کنید و یک تصویری از آن انیت در خودتون به وجود بیاورید که بتواند با این مخلوقات با هم دیگه در کنار هم قرار بگیرد. بالاخره یه وقتی باری باری بود و هیچی نبود و الان هم نیست، بسیار خوب، ما میتوانیم بگیم که ماهیت باری یک ماهیتی است که اصلا قابل جمع با ماده نیست. فرض کنید که این افلاک نبود، این عالم ماده نبود، این ظهورات نبود، همون کان الله ولم یکن معوشهی که همین قشریین معنا میکنن و که اصلا هیچ فهمی از فلسفه ندارن و همین دارن میگن که اصلا این روایت از امام نیست، درست شد؟ فرض کنید که اینا نبودن، خیلی خوب، فقط باری بود و خود و بدون هیچ گونه ظهور و بدون هیچ گونه تجلی، نه ملائکه بودن و نه نفوس بودن و نه ارواح بودن و نه نه صادر اول بود و نه صادر دوم و نه صادر دهم و نه هیچی در اینجا وجود نداشت. خب در اینجا ما نمیتونیم بگیم که باری ماده بوده، نمیتونیم بگیم که باری فرض کنیم که دارای صورت بوده، چون حقیقت الوجود این اصلا نه صورت داره نه ماده داره، خود اصل حقیقت الوجود اون نفسش صورت ندارد، ولی نه اینکه صورت ندارد به معنای این است که صورت نمیپذیرد، این دوتاست، این رو باید متوجه کنیم. وجود صورت ندارد یک مسئله است، وجود قبول صورت نمی کند یک مسئله است، این مسئله با هم فرق می کند. وجود صورت ندارد، بله، چون همین که صورت پیدا کنیم میشه محدود. اگر وجود صورت بیازیت هست، پس دیگه نمیشه صورت اصفراریت باشه یا اقضراریت باشه. اگر وجود صورت احمراریت هست، دیگه نمیشه صورت زردی باشه، نمیشه. پس بنابراین اینی که وجود هر دو صورت را دارد و ما میبینیم این دو صورت با هم تفاوت میکنه، سفیدی سفید است و زرد نیست و زردی زرد است و سفید نیست و وجود هر دو، پس بنابراین وجود صورت ندارد ولی قبول صورت میکنه. این نکته باری که بین این دو حلقه رو ما نباید از دست بدیم، این هم مقام که علاوه شرطیه،
این قابل ادراک بشر نیست.
خب بالاخره ما
منطقی که ما باش سر و کار داریم قابل فهم نیست تو این عالم، که یک چیزی هم به شرط لا باشه جمع بشه باید بالا بشه،
این قابل نیست. پس چرا من داریم میگیم؟
خب در حد گفتن شد.
و همین این که گفتن از کجاست؟ نه ببینید، اینی که ما الان داریم میگیم از کجا داریم میگیم؟ چیزی که نمیفهمیم مگه میتونیم بگیم؟ ما که الان داریم این قضایا را در کنار هم قرار میدهیم، آیا این قضایا بر اساس یک ریشه و بر اساس یک تصویر تصاویر یعنی تصورات و تصدیقات بدیهیه مبادی ما نشأت گرفته، یا بدون تصور و تصدیق من دارم این حرفا رو میزنم. من از یه طرف آمدم وجود را فهمیدم، اشیاء در عالم را فهمیدم، اشیاء در عالم ماهیت دارن، این ماهیت با این ماهیت تنافی داره، این ماهیت تبدیل به ماهیت نمیشه، انسان تبدیل به حجر نمیشه، حجر هم تبدیل به انسان نمیشه. این مسئله بدیهی خوب میبینیم، ولی که حرفی نداره. آمن. از یه طرف میام نگاه میکنیم میبینیم هم اون حجر متدلی و متکی بر وجود است، هم این حیوان متکی و متدلی بر وجود است، در اینم پیشتی نداریم. از اون طرف میایم میبینیم که اون چیزی که متکی بر وجود است آیا از وجود جدا شده است، یا این که اون وجود جنبه اتصالی و استمراری را در نفس حدوث و در بقای اون شی دارد. در این هم که شکی نداریم. وقتی در این شک نداریم، شک نداریم، میرسیم به یه جایی که فقط وجود این باشه. یعنی وقتی که ما ماهیت را در نظر بگیریم، اختلاف اونها را در نظر بگیریم و این ماهیت را با وجود را مرکب، حالا همین ترکیب، نه ترکیب حالا انزمامی، همون ترکیب مثلا اتحادی که همون ظهور باشه، که صورت باشه، صورت برای اون ماده بدانیم و این صورت ها را مختلف بدانیم و متفاوت و متمایز هم بدانیم و ریشه و اصل این حقایق خارجی را وجود بدانیم، که این تطور وجود است که باعث اختلاف حقایق خارجی شده است، و الا این اختلاف حقایق خارجی از خونه ننه‌شون که نیوردن، از خونه خالش که این اختلاف نیامده، هم در اصل وجودشون اینها متدلی هستن، هم در کیفیت اختلافشون متدلی به وجود هستن با اون بیانی که در مورد حقیقت ماهیت ما گفتیم. این مسائل وقتی روشن بشه به این نکته میرسیم، پس اصل و مبدع و ریشه این حقائق مختلفه که یکی مجرده، یکی ما بین مجرد و ماده است و یکی ماده است، این سنو که بین نام ها متوسطاتون، وقتی که این حقایق همه اینها متدلیه به یه ریشه هستن، به یه اصل هستن، نه اینکه متدلیه به اصلهای مختلف هستن. یه وجود که وجود صورت باشه، یه وجود وجود ماده باشه، یه وجود وجود مجرد باشه، نه، همه اینها یک اصل دارن و یه ریشه دارن که اون وجودش وجود مبدع حق تعالی است. وقتی که ما به این مطلب برسیم، پس حکم ما نسبت به اون ریشه چه خواهد شد؟ شما برنامه بیان کنید. ظاهرا
اختلافی که
به
ساخت وجود بین مرحوم کمپانی و مرحوم سید احمد طبری که نبوده، پیش فرض حرفشون یکی بوده.
اونا میگن وجود واسه
چی؟ چون مراتب وجود، یعنی با تشکیل فلسفی میخواد هر طوره مرحوم سید احمد
طبری تشکیل
فلسفی رو قبول
نداره. نه، اصلا بحث تشکیل به صورت تشکیل فلسفی ما در همون بحث تشکیل فلسفی قائل به تشخص هستیم. این به این مسئله چیز نداره. این مسئله مربوط نیست. البته خب بله، همه فلاسفه نمیگن، ولی که فلسفه این را میگوید، در چه فلاسفه نگفتن، ولی فلسفه همین را میگه. و دلیلی ندارد برای این که انسان یک مسئله فلسفی را از خود کنه فلسفه استخراج کنه. حالا که خب سایر افراد نسبت به این قضیه خب نظر دیگری داشته باشن، مسئله تشریح در وجود هیچ تناقضی با مبنای مرحوم سید احمد در اینجا به وجود نمی‌آورد. اونی که مطلبی را که باعث شده مرحوم کمپانی به اشتباه بیفته این است که تشکیک در وجود را به عنوان مراتب مادون بساطت ایشون گرفته. یعنی ایشون آمده برای وجود یه مرتبه قرار داده، دو مرتبه، مرتبه بسیط الحیب است، اون مرتبه مرتبه صرافت، اینم انداختتش در یک عالم حور قلیا، انداخته این صرافت را و بساطت را در یک عالمی، یه حساری هم دورش کشیده، گفته این در اونجا محفوظ، این مربوط به باری تعالی است که در اون مبدأ نه ماده در اونجا راه دارد و نه صورت راه دارد و نه مفهوم در اونجا راه دارد. یعنی حتی مسئله هویت اصلا، مسئله هویت بگیریم، احدیت بگیریم، هر چه بگیریم، این همون مرتبه است که دور اون مرتبه یک پوششی قرار میدهیم و حساب اون مرتبه را از بقیه مراتب جدا میکنیم. مرحوم سید احمد به همین اشکال وارد میکنه، میگه شما که میایید حساب اون مرتبه را از بقیه جدا میکنید، پس این بقیه از کجا درست شد؟ این وجودی که میگه مگر این ما وجود را از خانه عممون آوردیم، خالمون یا عممون در اونجا، این همینو میخواد بگه. میگه شما آمدید برای وجود باری تعالی یک وجود به صرافه قائل شدید، قبول دارید، بسیار خوب، وجود باری در این مسئله ما هم حرفی نداریم، هم شما میگید وجود به صرافه، هم ما میگید، هم شما میگید بسیط الحقیقه، هم ما میگید، هم شما میگید این وجود باری نه ماده بر میدارد و نه رنگ بر میدارد و نه شکل بر میدارد، و ما میگیم در این مسئله ما شریکیم، ولی صحبت در اینه، حالا که این وجود باری آمده و تصویر درست کرده، شکل درست کرده، ماده درست کرده، این خلاق به وزاوده، جمع بین اون و بین این چگونه است؟ سید احمد مرحوم کمپانی میگه که در اینجا ما قائل به تشریکی در وجود هستیم، یه مرتبه از وجود قائلیم، اونو اسمشو میداریم وجود به صرافت، دورش هم یه دیوار میکشیم، بقیه را ظهورات اون میدانیم در مرحله تشکیل، یعنی همون تجلی هست پایین و اون تجلی با خود ذات فرق میکنه، اون میگه دیگه فرق نمیکنه، فقط همینه قضیه. مرحوم سید احمد میگه اگر تجلیه، تجلی نگه از خونه خاله اومده، از کجا اومده؟ از ذات اومده، پس ذات همین شده، پس چرا بین اینا فاصله انداختی؟
یعنی در همه اشیا و ظهورات به شرط لایت را همزمان میشه تصور کنیم؟
باید تصور کنیم، نمیتونیم نکنیم. مگه ما میتونیم حقیقت و واقعیت را نفی کنیم؟ مگه شما میتونید فرض بکنید که افرادی که الان تو فیضی هستن بگید نیستن؟ وقتی که ما تعریف فیضیه را میکنیم، وقتی فیضیه را تعریف میکنیم، فیضیه یک مدرسه است که دارای فرض کنید که 100 تا حجره است و این خصوصیات را دارد. بسیار خوب، این در اینجا افرادی که در این فیضیه هستن مورد نظر نیستن، فقط خود مکان و خود این غرف و مدارسی که مدرسه هایی که در اینجا هست اون مورد لحاظه. یه وقتی شما میگید فیضیه جایی است که در اونجا طلاب به درس مشغول هستن، همراه با این فیضیه طلاب هم میارید که طلاب در اینجا به درس مشغول هستن، حالا میتونید در این تعریفتون طلاب و از این قضیه فیضیه خارج کنید؟ نمیتونید دیگه خارج کنید، همراه با این آمده، خواهی نخواهی در این مدرسه طلبه داره رفت آمد میکنه، در این مدرسه طلبه داره توی مدارس درس میخونه. دیگه شما نمیتونید بگید در اینجا فیضیه فقط اینجا ساختمان است، ساختمان است به اضافه طلبه. وقتی که الان خدا آمده، باری تعالی صانع آمده و این خلایق را خلق کرده و ما با همین دو چشممون داریم میبینیم، این که ما الان داریم میبینیم، ما میتونیم این کار بکنیم بگیم نیست؟ الان حضرت عالی که در اینجا صحبت بود، من میگم اصلا جناب آقای طهوری وجود خارجی ندارن، نه همش خیالاتی که من دارم میبینم، این چیزایی که ازشون میشنوم تخیلات، اصلا اینا تو وجود خارجی ندارن، نه با نشستی در اینجا سر ما رو گنده الحمدلله و لحال هم و من نه ایشون دارن در اینجا و به کتاب ارتای ما دارن اعتراض و ایراد وارد میکنن. خیلی خوب، داری همه هم میشنون، من دیگه رو نمیتونم این کار بکنم و بگم که ایشون الان در اینجا وجود خارجی ندارن. ذات باری تعالی که در مقام هویت خودش عاری از ماده و صورت است و ما هم این را قبول داریم و میدانیم که عاری از صورت و ماده، چگونه شده است که این صورت و ماده پیدا شده؟ ما در این پیدا شدن حرف داریم، یا باید عاری از صورت و ماده و جسمیت را از اونجا حذف کنیم، بگیم خدا هم ماده است، هم صورت، هم جسم، هم نمیدونم نور، هم روح، هم عقل اول دوم صادر ششم و پنجم، تمام اینها هست، یا این یعنی همه اینها خداست، یا اینکه بگیم ببین اشیاء خارجی وجود ندارن و ما قائل به لهنیستون از اگزیستانسیالیسم و همین هایی که وجود چیزهایی که قائل به کوچگرایی و مذهب لهنیسم اینها قائل به اینها بشین که اصلا هیچی در خارج وجود ندارد و آنچه که در خارج است خب باز خودم که خب خلاف دیگه اینه، بعد یه سیش بهش بدن میفهمی بی پر بالا دومت بالا معلوم میشه که هست یا نیست. یا این که باید یه دردی برای درمانی برای درد خود بیابی. وجود باری تعالی را نمیدانیم، وجود محدود به ماهیات خرف کنیم در این فرضی نیست. در این قضیه بین مرحوم کمپانی و مرحوم سید احمد اختلافی نیست. یا این که باید جوری وجود باری تعالی را تصور کنیم که در عین این انیت بتواند اون وجود با تمام مظاهر خودش از صادر اول گرفته تا ذره‌ای که در هوا معلقه بتونه در کنار هم قرار بگیره، اون در کنار هم قرار گرفتن چه تصویری را میطلبد؟ چه تصویری را میطلبد که ما بتوانیم بین این دو حقیقت جمع کنیم؟ وقتی که شما یه لیوان در اینجا شربت در مقابلتون هست، در اینجا کاری نداره، میگید آقا این چیه؟ یکی میگه آبه، یکی میگه شربتی، یکی میگه فرض بکنید که چی دیگه، هر کی یه چیزی میگه. شما فوری برمیدارید آقا یه مقداری از اینو میریزید در آزمایشگاه در مختبر، یا قد میدید عجزیه میکنید، میگه آقا یه مقداری شکره، یه مقداریش آبه، یه مقداریش نمک، که فرض بکنید که سرام اینها، یه مقداریش نمک، یه مقداریش حالا چیز دیگه، اگر ویتامینی هم چیزی هم قاطی داره و اینها، اینا رو هم همه رو تجزیه میکنید، بگید از این 5-6 عنصر اینها ترکیب شده هر کدوم، بعد این عنصرها با هم دیگه جمع شدن تبدیل به چی شدن؟ سرام شدن. درست؟ این کار انجام میدید. حالا ما صحبتمون در اینه، این وجود باری که خودش وجود حق نیست که قابل صورت، یعنی خودش بی حد ذاته این صورت ندارد، رنگ ندارد، این یعنی رنگه، او رنگ ندارد، خودش در ذات خودش حیوان نیست، در خدا حیوانه، خدا حیوان، در ذات خودش باری تعالی حجر نیست، در ذات خودش مدر نیست، شجر نیست، اینها نیست. این یک حقیقت. از یک هر طرف دیگه شما شجر، هدر، مهر، دریا، گهتشان، افلاک، همه اینها رو هم میبینید و همه اینها وجودشون رو به قالبی از خونه خالش میتونه نیوردن. اینی که مرحوم سید احمد میگه ما از خونه خالمون نیاوردیم، اینو میخواد بگه، میگه اگه از خونه خالمون نیاوردیم پس از کجا آوردیم؟ از همون روحاویت آوردیم یا نآوردیم؟ خب نمیشه اون هویت با آمدن ما الان تغییر پیدا کنه، از هویت بیفته. الان همون هویت بدون خلق اون هویت با خلق است، همون هویت بدون ظهور الان همون هویت با ظهوره. این هم معنی روایت چیه؟ کان الله ولم یکن ولان کما کان، این همونه قشنگ دو دو تا چهار تا. این حدیث امام موسی بن جعفر علیه السلام همین بنای عرفا و مبنای عرفا در اجتماع و جمع و پذیرش، پذیرش مقام هویت با مقام واحدیت که الان همین، این هم نمیشه مقام چی؟ مقام جمعیت. اگر مقام جمعیت نباشه، الان شدید میگن با حفظ سمت مسئول فلان اداره هم هست، با حفظ سمت مسئوله، مثلا طرف فرض کنید که مسئول شهرداریه، میگن فرض کنید مسئول مدیر کل فلان وزارت هم میشه مثلا منبار مثلا. خب قابلیت هر دور داره، اشکال نداره، انسان در دو قسم از سه قسم از ده قسم خدمت کنه، اشکال نداره. درست شد؟ خب اگر قرار باشه بر این که این جمعیت که با حفظ سمت فلان موقعیت را بپذیرد، اگر نتواند به اون سمت اول بپردازد، خب این دیگه جمعیت نیست، یکی میشه. جمعیت در اونجا نیست که با حفظ سمت هم تو بتونی تو این اداره خدمت کنی، 4 ساعت تو 5 ساعت تو این اداره بذاری، 5 ساعت تو توی اداره دیگه بذاری، 6 ساعت توی اداره بذاری، 100 ساعت 24 ساعت تو 100 ساعت شده تو هر اداره 5 ساعت در اونجا وقت بذاری، این میشه مقام جمعیت که کسی ندارد غیر از بعضیا. درست این میشه. و الا اگر شما با من این حفظ سمت بتوانید اون شغل اول از دست بدید، اینکه جمعیتی که در اینجا حاصل نشده، اینکه انفراد در اینجا بدید، شغل دوم پیدا میکنه از شغل اول یادتون میاد میخواد دومی مهمتره طبعا ارتقاست دیگه ولشون بر یه دفعه فردا شغل سوم پیدا میکنیم ارتقا اون دو تا شغل اول رو میگیم با آقا رو به کاره اونا همه میتونن انجام بدن من در اینجا فقط میتونم از عهده تکلیف این قضیه بر بیام کسی دیگه در اینجا نمیتونه از این عهده در اینجا بر بیام دیگه جمعیت نیست حضوجود باری تعالی که در نفس ذات خودش مسئله و مقام و مرتبه هویت را دارد چگونه با مقام ظهور میتواند جمعیت پیدا بکنه؟ تمام دعوا و داد و بیداد مرحوم سید احمد همینه، میگه اگر شما هویت درباری را قبول دارید این هویت را نمیتوانید با حفظ سمت از دست بدید و تبدیل بشه به مقام واحدیت و هویت بره کنار، یعنی خدا شده همه ظهور اصلش دیگه رفتید کنار، یا باید واحدیت را کنار بذارید که نمیتونیم کنار بذاریم داریم میبینیم اشیا تو عالم داریم میبینیم، یا باید هویت را کنار بذارید یا باید بین آن هویت و بین واحدیت جمع کنید. این هم حدیث که عرفا و ائمه و خلصین از عارفین خاص این مطلب را قائلن که این مسئله همون مقام لاوشرطه. کلام شیخ چقدر هم تا فردا این جایی میرسیم البته این در نظر داشته باشید که در طریق بحث مرحوم هاشمند حسین قوی تر از سید احمد میاد در میدون در کیفیت بحث نه در اصل نتیجه و در اصل صحبت. ما از حق اینجا نباید بگیریم واقعا مرحوم هاشمند حسین بسیار مرده بسیار مرده ایشون با فهمی بوده دقت های شویشون مرحوم هاست احمد یک آدم روک هر و خیلی عجیب و هر داره دو این دفعه هم همینطور هر داره این مسجد سهل ما میریم قبل از هر چیزی ما به فکر آستا احمد میافتیم و اون قضیه شو اینها واقعا این عرفا چقدر آزاد بودن چقدر بی بید بودن چقدر بی هوا بودن چقدر. شما یکی رو نگاه کنید که برای مرجعیت چه می کنه و برای رسیدن به مرجعیت تا چه حدی تا چه مسئله ای جلو میاد. یکم نگاه کنید میبینید مثل مرحوم سید احمد وقتی که میشنوه میرزای شیرازی مرحوم میرزا محمد تقی احتیاطهای خودش را احاله به او داده اصلا پریشان میشه ور میداره به همون شاگردش رسیش میگه وردار نامه بنویس مواظب حرف زدنت باش بفهم با کی طرف هستی این دفعه بخوای از این کارا بکنی سر و کارت با جد در روز قیامت. اینجوری تهدید میکنه شوخی نمیکنه تواضع نمیکنه این تواضع مال ماهاست. اینا واقعا چی بودن؟ اینها رو آدم اینها رو این که مرحوم آقا توی اول کتابشون هم دارن که طلاب فضلا باید مرتب این سرگذشت این بزرگان رو خوندن هر چند روز یه دفعه ای هر همین قضیه که مرحوم آقا تو اول آوردن اعتقاد من این است که حد اقلا ما یه دفعه ما به این قضیه نگاه ما یه دفعه بخونیم نه این که بدونیم نه میدونیم. من حتی عباراتی که مرحوم آقا اینقدر خوندم عباراتش هم حفظم ولی فایده نداره. نه نگاه کنیم نگاه کردن غیر از دانست ما یه دفعه به همین حکایتی که در اول تولید علمی آوردن نگاه کن، وقت ببینیم تغییر میکنیم یا نه، فکرمون عوض میشه یا نه، جهتیابیمون تغییر میکنیم یا نه، مسیرمون عوض میشه. این مطالعه احوال بزرگان، این مطالعه کلمات بزرگان، دقت در این عبارات کلیدی، اون عبارات کلیدی بزرگان، این زندگی انسان رو اصلا تغییر میده، زندگی انسان رو و تمام دشمنی هایی که با عرفا میشه به خاطر همین قضایی هست. خاطر این وقتی شخص نمیتواند خود را با این قضیه و با این حکایت وقف بده، شروع میکنه این عرفا وحدت وجودی هست، حالا وحدت وجود خیلی بنده در همین کتاب نوشتن که اصلا خود بنده وحدت وجودی هم بفرمایید، بنده نجس هم گفتم الحمدلله بنده یه رساله‌ای در طهارت انسان نوشتم، هیچ کس نجس نداره، هر چی میخواد بهم بگین 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 نجسه، بگین نجسه یا متنجسه یا طاهره، هر چی بخواد. ما رساله‌مون رو نوشتیم و گفتیم جاجو نه گر نجسه، نه یهودی نجسه، نه کمونیست نجسه، نه هیچ کی تو این دنیا نجس نیست، از این نظر خیال ها رو یه چیز دیگه، نجاست دیگه وضعیت وحدت وجودی استفتا می فرمایند. اگر وحدت وجود کافران وحدت وجود، بابا تو وحدت رو نمی فهمی واقعی هویج می نویسن یا واقعی حوله می نویسن، اما اینی که من میگم دروغ نمیگم، بودم با افرادی که فتوا به نجاست دادن و اصلا وحدت وجود رو نفهمیدن، چه بودم و با اونا صحبت کردم، از خودم نمیگم، جدا نمیفهمن واقعی هولس یا واقعی هویجه، همونجوری نجسه نجسه، بله نجسه، اینا کافرن. خدا پدر این اقلا صاحب عروه رو بیاموزه، گفت بابا اقلا باید احتیاط کنی نجس نگیم بهشون، بلکه اقل قائل به احتیاط شده این بنده خدا بسازه. همه دارن میرن اصلا به یه وضع دیگه، ما موندیم تو الفاظ، توی عبارات. آقا دنیا عوض شده دیگه، با شعار دیگه خداحافظی کرده، مردم به ما میخندن. آقا تا کی ما باید مضحکه مردم باشیم؟ مطلب بیا رد کن، آه وحدت وجود به این دلیل مردود است، شعار دادن و اینها نجسن و استکان را آب بکشید. و تو نجف چی بود؟ تا یکی از همین آقایان رو میخواستن تمجیز کن، استکان را آب بکشید، این که تمام شد، این دیگه نه تمام شد. آشف هادی تهرانی، مرمو آشف هادی تهرانی، ایشون آمده بوده در بسته حرفاش و حرفایی که دیگه کسی نمیفهمه، به داده حضرت آقا از اون گوشه مجلس فال استکان ایشان را آب بکشید، این آقای با فلان گفته استکان را آب بکشید، دیگه نجس شد، همون شد، شون مکفر هم آزادی مکفر دیگه، شخادی مکفر، اونم گاله که من مکفر هم یک تکفیری بهت فردا شروع کرد یکی یکی، تا اون موقع نه، یکی یکی شروع کرد مبانیشون رو میمالوند به هم، من مکفرم، خب خیلی شروع کرد از اون یکی از اون یکی از اون یکی دیدن بابا چه غلطی کردم برداشتم یعنی چی؟ هنوز ما خودمون رو عوض نکردیم، البته خیلی بهتر شده، اینو به شما بگم، اون جرأت هایی که سابق بود بر علیه عرفا، نه الان دیگه فهمیدن اون سبو بشکست و وضعیت تغییر پیدا کرد، ولی باز هم ما در یه تحجراتی هستیم، باز هم در یه مسائلی هستیم. این حرف ها یعنی چی؟ این نجس هست، اون نجس هست، بلند شو یه رد کن، جناب آقای فلان که میگی نجس هست، بلند شو یه مناظره بذار جلو همه تلویزیونی، مناظره بذار همه بفهمن چیزی حالیت نیست، با چرا تو خونه نشستی فتوا میدی؟
یه بحث علمی بذار، مقاله بنویس، ما می‌نویسیم جوابتو میدیم، یا تو ما رو محکوم می‌کنی ما کوه دیگه حرفی نمی‌تونی بزنی. جدن آره، ما مذهبی شدیم دیگه، مذهبی هم اینا. یکی از چیزای دانشگاه نیست که اقلی نجس پاکی ها رو ندارن هیچ کارا، این نجس هست و اون نجس هست و بله اونا تو خودشون هزار تا چیز دارن، چشم ندارن هم دیگر رو ببینن، اینا رو هم میدونیم، ولی در این نجس پاکی اقلی ندارن هرمشون از نجس پاکی گذاشتن، نجس پاکی گذاشتن. بله مسئله رو این حرف ها چیه؟ حوزه ها باید تغییر پیدا کنه، بایستی که رشد پیدا کنه، سعی صدر باید افراد داشته باشن. آقا بلند شده یه ساعت رفته چرت و پرت گفته، اون یکی در میاد میگه بنده ثوابای فلانمو میدم در ازای یه دن، یعنی هنوز تو شعاره. خب بنده هم همه ثوابامو میدم در برابر یه خط مهاجرین فتوحات، بعد منم بنده میدم 50 سالمه بنده تمام ثوابای نمازمو میدم، روزمو میدم، درسهایی که گفتم میدم، درسهایی که خوندم میدم، ثواب این خط فتوحاتو به من بده. ولی گفتن خب ما میگیم. خب آدم بدونه شأنش را بدونه، حرف نزنه حرف بچگان است بابا. آدم هر چی بیاد برداره بگه خب که چی هم حالا شما با این حرف گفتنت حالا خیال میکنی اوضاع رو تغییر میدی؟ نه بابا، خودتون میاری پایی، خودتون میاری پایی، چیز خودتون میاری پایی، شأن خودتون میاری پایی، وضعیت خودتون میاری پایی، دیدگاه ها را نسبت به خودت تغییر میدی. خب چرا انسان این کار رو بکنه؟ انسان درست صحبت میکنه، منطقی حرف میزنه، آقا این مطلب خلاف است، به این دلیل خلاف است. من در همین کتابی که برای شما نوشتم گفتم ما ادعای عصمت راضی به محی‌الدین و مولانا نکردی؟ نخه، اونها هم اشتباه داشتن، کلمات خوب داشتن، هر کلامی که منطبق با مکتب و اصول اهل بیت میپذیری، هر کلامی که منتقد نیست اگر بتوانیم حمله بر تقیه بکنیم میکنیم، نکنیم نمیکنیم، میگیم اشتباه. مگر فقها همه فتوایی که دادن همه فتوای امام زمانه؟ فتواهای 180 درجه کدومش مال امام زمانه؟ اون کسی که میگه که فرض کنی که با تلسکوپ هم اگر ماه دیده بشه بعد روزه رو خور، با اون کسی که میگه فقط بعد با چشم عادی، کدوم یکی از اینا فتوای امام زمانه؟ یا کی کسی که نیست دیگه؟ چطور شما اینجا همه خفقون گرفتی؟ هیچ کی حرف نمیزنه؟ بالاخره یا این مال امام زمانه یا اون نیست. روایت هم که ما نداریم، بر اساس فهم و سلیقه بنده میگن که آقا با تلسکوپ میشه ماه رو دید، آقا میگه بطور نمیشه، بسیار خوب نداره، ما که قائل مصوبه نیستیم، ما مخطئ هستیم، اشکال نداره. ولی صحبت دیگه چه اونجا این ایرادان نیست. اما همین که محی‌الدین یه دونه فتوای اهل تسنن، فتواها رو میایم توی مجله چاپ میکنیم، این فتوا موافق با اهل تسنن، این همه فتوا 1400 سال فقها دادن که همشون مثل اهل تسنن، یکی نمیاد بگی که چرا مثلا اینطور. حالا چون این بدبخت بعدش یه جا فتوا مثلا همون روایتی که شما دیدید، خب اینم دیدید، اون به او فتوا دادن و شما این فتوا. خیلی از مطالبی که ما میگید مطالب موافق با اهل تسنن، ما قراره همه مطالب نباشه، خیلی از مسائل هست، خیلی از چیزها همه مثل اهل تسنن. از یه قضیه وحدت وجوده و اینه و الا بسون. من در وجه بعد داشتم در همین مسئله که بدونم گفتم که حالا محی‌الدین اصلا ما میگیم این دوتا سنی، خیلی خوب حرفی دیگه داری؟ مگه شما ابن عبدالحدید رو نمیخونید؟ مگه شما کتابهای سیوطی رو نمیخونید؟ عبدالرحمن سیوطی نمیخونید؟ پوشش میدید؟ الان اگر یه نفر یه کنگره برای عبدالرحمن سیوطی، ملا جلال الدین برای ملا جلال الدین سیوطی اگر وقت کنید یه کنگره بذارم، آقا در میاد میگه که بنده محکوم میکنم چون سنیه؟ یه حرفی نمیزنی؟ چی شد راجع مولانا محکوم میکنی؟ مگه سنی نیست؟ او که سنی بودنش دیگه واضحه. گرچه مرحوم آشرف واسقومی ایشون دارد که یک کتابی رو من برخورد کردم که در اواخر عمر ملا جلال سیوطی نوشته و در اونجا اعتراف کرده به غاصبیت خلافت این خلفاء الثلاثه و اعتراف کرده به حقانیت تشیع. خب خدا خیرش رو آورد بهش. بسیار خوب. ولی این کتابایی که همرا نوشته اتقان و فلان این مسائل نوشته در دوران تسنن نوشته شما میکنید. چرا شما توی تفاسیرتون چه فارسی چه عربی از این مطالب استفاده میکنید؟ چرا؟ چرا از مطالب زمخشری استفاده میکنید؟ زمخشری مگه سنی نبوده؟ اگر الان برای زمخشری سمینار تشکیل بدن شما محکوم میکنید؟ چی شد؟ فقط محیدین بدبخت بایستی که این در اینجا چیز بشه چون سنیه، فقط مولانا باید محکوم بشه چون منظور از هر کرا منم مولا و دوست گرفته، اون باید فقط محکوم، از عمر تعریف کرده باید بشه. معنی درد جای دیگه است، درد درد تسنن نی. و اینه کتابخونه های شما نیستیش کتاب های اهل تسنن هست. شما که وقتی که اسم بایزید بسطامی میاد از مجلس بلند میشید میرید بیرون، مجلس مشهد مرحوم آقا فاتحه که گرفته بودن بلند میشید میرید بیرون، اگر اسم عمر میآورد چرا یعنی همونطور گرفتی نشستی نگاه میکنی؟ یعنی بایزید از عمر بدتره؟ اتفاد میکنی؟ اینها چیزهایی که الان دنیا داره به ما میخنده. اگر اسم شم رو یزید و عمر و ابوبکر همین داره همین میشن تا آخر اما اسم باید. آقا من خودم دو حال نشسته بودم و بعدش هم اون یارو دیگه با هنشون آقا از بایزید میگویم بگویم آقا از بایزید بلنشو در برد مرحوم آقا بقل من نشسته خداحافظی هم نگه. حالا اگه فرض کنم منبری داشت از عمر میگو تو چیکار میکنم؟ تو نگاه میکردی دیگه چی شو؟ با یزید یعنی بدتر از عمر شو؟ اینها چیه؟ اینها همه پوچیست و پوچیست، هم پوچ و هم پوچ، پوچ مغز پوچ پوچ. این همه ما آقا داریم، امام صادق علیه السلام با آغوش با کمونیستا رو همه رو امام صادق می آورد دهریین دیگه، دهریین نه کمونیستا، اسمش حالا کمونیست رو بده، کمونیستا رو بیایید بشینید حرف بزنید تو خود مسجد الحرام می آوردشون، ملحدین می اومدن تو خود مسجد الحرام میشستن با امام صادق صحبت میکردن، حضرت نمی گفتش که بروید گم شوید نجس هستی دور شوید نیایید اعلامیه صادر بکنه، نه آقا میگو پاشید بیاد تو برو باهاش حرف بزن، تو برو حرف بزن بلند شید بیاد صحبت کنید، نه حضرت گفت یکی از اینا نجسه، نه حضرت گفت یکی از اینها مرتد است و کافر است و بیرونش کنید و تبعیدش کنید و چه کنید؟ چرا؟ چون مکتب حق همه را میپذیره، ترس نداره، مکتب اهل بیت ترس نداره. خیلی قرار اون دهری بیا خوش بیا میاد شروع میکنه صحبت میکنه با امام صادق و بعد هم شیعه میشه، برای همیشه میاد و قبول میکنه و میپذیره و همه مکتب اون مکتب که مکتب باطله حیرت میکنه، میترسه دیگه، حیرت میکنه، نمیذاره نزدیک شه، نمیذاره این فاصله نزدیک شه، چون فاصله نزدیک بشه خودش باید بره کنار خودش را. پس این ترس از خودشه نه ترس از مکتب، چون بر خودش می ترسه نمی گذارد که افراد نزدیک بشن. ولی آقا جان بلند شو بیا مقاله بده، بسیار خوب، منم می خوام روشن بشم، منم می خوام بفهمم، منم بالاخره یه فردایی رو قبول دارم، بالاخره یه خورده مثل که تو تنت می لرزه ما هم به خود برای فردامون تنمون می لرزه، یا مقاله بده ما هم جواب میدیم صحبت میکنیم بحث میکنیم، شاید ما هر شما رو وزیرفتیم. بله آقا دنی بندم میدانم در مطالب مولانا در اشعاری مربوطه به چیز مربوطه، ولی همین جناب عالی که روایت امام صادق را داریم معنا میکنی که اگر 70 مرتبه مؤمن نسبت به یکی احتمال حسن فعل بدهد، حسن زن داشته باشه و در هر توی 70 گناه شده باشه در ایمانش خلاله، چرا اینجا انجام نمیدی؟ چرا انجام نمیدی؟ اونجا انجام بدیم دیگه. بله بندم با همین چشم هم دیدم مولانا راجع به عمر گفته، راجع به اول گفته، راجع به عثمان هم گفته. ولی این را میخوام از روزن بینکم و بین الله، بینکم و بین الله، اونی را که راجع به عمر گفته و ابوبکر با اونی که راجع به علی گفته بغل هم بذارید. وقت نمیگید این شیعه است، بذارید دیگه خوراتون رو قاضی کنید. اگر نه این شیعه است تا کلتون پوچه. کسی که شعری را که راجع به علی گفته بازگو ای باز عشق خوشلقا، ای پس از سوء القضا حسن القضا، این شعر را که تعبیر کرده از خلفاء ثلاثه به سوء القضا و تعبیر کرده از خلافت علی به حسن القضا، اگر کسی این شعر را ببینه و بگه مولانا سنه، این آدم معاند، این باید معاند باشه. یعنی خلفاء ثلاثه سوء القضا هستن، خلافت علی چیه؟ حسن القضا است. آیا سنی هم چه حرفی میزنه یا نه؟ اگر بگید میزنه من میگم شما کلت پوچه، یا پوچه یا معاندی، معاندی از این دوتا خارج میزن. اون کسی که در میاد و امیرالمومنین میگه که نمیدانم از مثالش نگو که قل هو الله و احد، از نمیدانم کلامش نگو، از ذاتش بپرسی فلان، این کسی که راجع به امیرالمومنین اینو بگه و این سنیه. اون کسی که راجع به علی بگه که در اون قضیه چیز حالا دیوان شمسش و اینا بماند، راجع به همین قضیه او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر وسی و هر ولی، او خدو انداخت بر روی که ما سجده آرد پیش او در سجدگاه، اینا رو واسه ابوبکر هم گفته، واسه عمر هم گفته. چقدر آدم باید واقعا باید مقرز باشه، چقدر آدم باید جیر داشته باشه، چقدر آدم باید معاند باشه، چقدر آدم باید دشمن اهل بیت باشه تا بگه مولانا اینو گفته و بعدم سنی. تمام کسانی که اینو میگن همه دشمن اهل بیت، همه اینا دشمن اهل بیت. گرچه گریم بکنم همه تمام اینا تخیل اهل بیت آزاد بودن، حر بودن، ترس نداشتن، حمله بر صحت میکردن، مطالب حمله بر چیز میکردن. این همه ما در اینجا روایات داریم، افراد داریم، چه داریم چه داریم. طرف اومده بود نمیدونم چه پیغمبر رو میدی چه میکرد، خود که پیغمبر گفتن که این اهل بهشت فلانه، گفتن که بابا این توی کارهای فلان حضرت فهم بودن که برد فروش بود، خدا میبرسیدش، علاقه منو داره. حالا این بزرگان آمدن در اینجا، اصلا ما شرایط اونها رو نداشتیم. الان که الان هزار یه مشکل آقا تو ارتباطات و حرفا هست، اگه نمیبینی چپ بره آه چرا اونو میگی، راست بره چرا اونو میگه، چی این بکنه چرا اون حرفو میزنه، اون موقع خبر کسی نداره که آقا چی بوده. در تحت حکومت خلفا و در تحت جهل جهال، در تحت حکومت جاهلان و جهال، هزار و یک تهدید و فلان و مسئله و چه برای خودشون چه برای بقیه. یه بابا از عمر این چیزی بگیم شر قضیه رو بکنیم بره که کارش چیزی از ابوبکر بگیم، بگیم آه اینم این ابوبکر گفتیم دیگه. وقت بعد اون وقت بلند میشه، وقتی که میرسه اون وقتی که سنگ تموم میذاره راجع به این امیرالمومنین، وقت میشه بگیم اینا سنی هم، اصلا بگیم اینا سنی هم بالاتر از این. خیلی شما با این داد و بیداداتشون چی میخواین ثابت کنید؟ مگر ملا جلال سیوطی سنی نیست؟ مگر ابن حبر سنی؟ این نعره هایی که میزنی واسه اونا میزنی تو چی میخواین ثابت کنید؟ سنی خیلی اصلا سنی، اصلا مولانا سنی. چند نفر تا حالا با خوندن مثنوی سنی شدن؟ بگید بشمارید برای من. از زمانی که مولانا جلال الدین بلخی قدس الله سره 700 سال تا الان میذاره، به من نشون بدید
یک آقای فلان، دو آقای فلان که با خوندن کتاب مثنوی سنی شده باشه. نشون بدید.
شما با این حرفا چیکار میکنید؟ دریای معارف مثنوی رو دارید از همه افراد دیگه میکنید، محروم میکنید. خب باشید بگید خیلی خب اون افعالی که حرفایی که راجع به ابوبکر عمر زده خب اونا رو قبول نداری؟ اصلا سنی آقا جون، سنی خوبه؟ سنی، حنفی، مالکی، حنبلی، بسیار خوب. بقیه شو بیاد گوش بدی، بقیه شو چند تا اصلا شعره، اصلا آقا اون چند تا رو از تو مثنوی بذارید کنار، بقیه رو چاپ کنید بذارید در اختیار مردم. خوبه؟ اونایی که مربوط به عمر گفته اونا رو درارید اگه خیلی ناراحت. بقیه مطالبش را همه رو یه مثنوی چاپ کنید که در این خیالتون راحت میشه یا نه راحت نمیشه. چرا؟ که این درد جای دیگه است، این بهانه است. درد، درد وحدت به وجوده، درد اونجاست. من این پیشنهاد خوبیه دیگه. شما میگید مولانا کسی که بخونه سنی میشه، خیلی خب ما اشعار سنی رو در میاریم. یک مثنوی قشنگ منظم منقه از اشعاری درست میکنیم. این همه قضایا، حکایا، تمثیل، مطالب ادب، مطالب اخلاق، مطالب چیز اینا رو همه رو آقا این مثنوی دیگر از اهل تسنن درش شعر نیست، شیطان دیگه این عوض رو برن نیست. بعد میگه ولی نه، نباید اینطور باشه، نباید این مسئله باشه. اینجاست که انسان میفهمه در جای دیگه است و این مطالبی که گفته میشد بر علینا از روی عناد است نه از روی متابعت مکتب اهل بیت. دوست دقیقه هم صرف کنیم که دو رو بیرو
بزرگ باشه خیام میگیرن خودشون.
بله میگیرن اونش مسئله ده. اونم گفته اونم چی داری خیلی واقعا باعث تأسف. من وقتی که این حرفا رو میشنوم خیلی متاسف میشم برای مظلومیت مکتب، که ما واقعا با این حرفا واقعا مسئولیت دینی ما دست چه کسانی افتاده است که ما را مضحکه مجامع علمی دنیا کرده اند. مضحکه مجامع علمی دنیا کرده اند. بلند شو بیا رد کن، کسی حرفی نداره، مقاله بده. آقا این حرف رو خیلی خوب قبول داریم، قبول داریم که این شعر مربوط به عمره، قبول داریم غلط بی خود کرده فلان، بسو اشکال نداره. ما همه مگه ما بحث نمی کنیم؟ این رو بحث ما مربوط به مبنای مرحوم نائلی در اشتراط و چیزه میگیم، وردش هم میکنیم و رحمت الله علیه هم بهش میگیم. خب چه حالا چون نائینی هست در اینجا اشتباه کرده بنده باید پوشش بده، بنده باید صبرش کنه، خدا رحمتش کنه، خدا درجاتش اضافه کنه، حرفش رو قبول نمی کنه. خب چه چیزی نیست که انسان بخواد نسبت به این مسائل بخواد حساسیت و اینها نشون بده. معصوم فقط 14 نفرم تموم شد. 14 نفرم. Thank you.